بسم الله الرحمن الرحيم. خير ناصر له سلام صلى الله عليه وسلم. الإشراق الصادر في إفعال ما ظهروا في دفع لزوم التناسخ عند الإعادة. جرسیدیم کلام در این بود که فرمودن ما هم جسم انسان هست و هم روح در قبال بعضی تقایی شدن به این به اون چه به عرض می کند فقط جسم هست که جمعی از متکلمی و برخی دیگر از فلاسفه قایل شدن به این که ما فقط روح هست و جسم قابل اعاده نیست، چون فرمودن هر دوی اینها باطل است. قول حق که مطابق است هم با شرایع الهی عموماً و همچنین با حکمت متعالی بنابر طریق مرحوم سلیم تعلیم رضوان الله خصوصاً این است که هم جسم عوض می کند و هم بود. خب در اینجا شبهات و اوهامی در قبال این قول تحقیق وجود دارد که باید اینها را رد کند. در این اشراق قول بعضی از کسانی که قائل به این شدن که گفتن اگر بنا باشد خود جسم اوج کند لازمش تناسخ است، این قول را ایشان رد می کنند. می فرمایند لازمه قول اوج جسم معروف این نیست که تناسخ لازم بیاید که باطل بود و بطلان کردن قبلا بیان کردیم. قبل از این عبارتی را از سید صدر دشتکی نقل می کنم و عبارت ایشان خلاصه اش این است که ایشان مثل خیلی از متشرعه قائل به این شده که نفس انسان بعد از آنی که تعلقش از این بدن پایان پذیرفت در معاد دو مرتبه تعلق پیدا می کند به همین اعضا و اجزای موجوده در این عالم طبیعت. عبارتش مفصل هست. ایشان اولا این عبارت رو نقل می کنند، بعدا حمله شدیدی می کنند به این عبارت. حالا فعلا عبارتی رو که ایشان نقل کردن بخوانیم ببینیم ایشان چی می فرماید. بعد فرمایش مرحوم سلیم تعلیم رضوان الله رعز قال بعض الاعلام، مراد سید صدر دشتکی است، فی رسالت لفقها فی تحقیق المعاد، در اون رساله درباره بحث معاد بحث کرده است. چی فهمید فرمایید؟ ان للنفس الناطقه واربین من التعلق، دو نوع از تعلق نفس دارد در همین بدن دنیایی. در این بدن دنیا دو نوع تعلق دارد. یک تعلق ابتدایی دارد به روح حیوانی که در تمام مواضع قوای حیوانی انسان پراکنده است و منتشر است و انبعاث این روح از چیز می فرماید انبعاثش از قلب. بنابر مسلک حکما از جمله سید صدر دشتگی هم همین حرف را زده است، فرمودند که نفس انسان بلکه سه تا نفس دارد، قائل به تعدد نفوس شدن در انسان. هم نفس نباتی دارد، هم نفس حیوانی دارد و هم نفس انسانی، سه تا نفس. ولی مسلک تحقیق که مرحوم صدر المتعلین رضوان الله علیه فرمود نفس واحد است، سه مرتبه است. حالا علی ای حاله، نفس نباتی سابقا بیان کردیم که منبعث عقلیت می شود که موجب رشد و نمو هست و آثار خاص خودش رو داره. نفس حیوانی منبعث از قلب است، همین قلب ظاهری. نفس انسان، نفس ناطق انسانی، ظهور و بروزش در این نشأه انبعاث از دماغ دارد، سلول‌های به اصطلاح مغزی، یعنی محل انبعاثش از نظر این بدن متفاوت است. نفس نباتی از کبد، نفس حیوانی از قلب، نفس انسانی منبعث از قوه دماغیه است. اینجور سه مرتبه برای نفس، یا بینید سه نفس قائل است. اینطور حالا اون نفس نباتیش جناب سید صدر کاری ندارد. می‌فرماید تعلق نفس ناطقه، نفس ناطقه دو نوع تعلق دارد. یک تعلق به نفس حیوانی که می‌فرماید در این بدن اول و هما، یعنی اول وار بین من تعلق، تعلق به روح حیوانی است. حالا گاهی به نفس، به روح اطلاق نفس هم شده است، یا روح گفتن مراد نفس است. اینطور تعلق دوم بالاعضاء الکثیفه، مراد از این اعضاء کثیفه یعنی اعضای مادی. یک تعلق دومی هم نفس ناطقه انسانی دارد به همین اعضای بدن انسان. پس ابتداعا تعلق به روح حیوانی دارد، تعلق دوم به اعضا و جواره. کلام سید صدر هست که اذا انحرف مزاج روح و کاد ان یخرج عن صلاحیت تعلق ثانوی من جهت نفس بالاعضا. اینجا عبارت ها یک مقدار سلیس نیست، یعنی جواب این اعضا در این عبارت شما پیدا میکنید بفرمایید دارن جواب اعضا نیامده، شاید یک حال به وجود شده. مزاج روح حیوانی وقتی منحرف شد، یعنی دیگه قابل اون فعالیت خودش را و اون نحوهی که باید و شاید نداشته باشد. این کلمه خرفت هم که اطلاق می کنند در عرف از همینجا هست، خرافت و اون به اصطلاح همکاری و ناتوانی. در حقیقت وقتی منحرف شد و ناتوان شد مزاج روح نباتی حیوانی و کاد ان یخرج، و قریبی به این مرحله رسید که خارج بشود از صلاحیت تعلق ثانوی. تعلق ثانوی تعلق به اعضا بود. من جهت نفس، از ناحیه نفس تعلق به چی پیدا بکند؟ تعلق به اعضا پیدا بکند. خلاصه کلام ایشان اینه که آقا می‌فرماید تعلق نفس به اعضا بلا واسطه نیست. اولا تعلق می‌گیرد به روح حیوانی، از طریق روح حیوانی تعلق پیدا می‌کند به اعضا و جواره. از تعلق نفس به اعضا مع وساطت تعلق به روح است، یعنی روح واسطه است. اگر روحی که واسطه این تعلق ثانوی خرفت شد، روح حیوانی، و توان فعالیت را از دست داد، دیگه قطعا تعلق اعضا هم چی می‌شود؟ آقا کم می‌شود. این منظور ایشان تعلق نفس به اعضا به توسط روح حیوانی که اولا تعلق پیدا گرفت، انحراف مزاج او از اعتدال و انحراف مزاج او از اعتدال، وقتی از حد اعتدال خارج شد تعبیر میکنن که انحرفه، یا فاذا انحرف بدون خواهم بخوانیم اشکال ندارد. اگر روح حیوانی منحرف بشود از اعتدال به جانب تفریط، مثلا اگر این منحرف بشود یا منحرف بشود، از دست کردم هر دوش قابلیت تعدیل را دارد، این موجب می شود که تعلق نفس به اعضا هم از ناحیه اینکه تعلقش به روح حیوانی چون منحرف شد یا منحرف شد، قطعا تعلق نفس ناطقه به اعضا هم ضعیف می شود تا اون مرحله ای که دیگه تعلق کلن از دست می رود. از تعبیر کنه طرف مرده است. خب تا اینجاش درست. بعد نکته دومی که ایشان در این بعد و هازای تعین الاجزاء تعین ما، این رو باید کمی توضیح بدیم. ایشان فرماید چه موقعی به دست میگویند دست انسان، پای انسان، قلب انسان، کبد انسان، چشم انسان و هکذا؟ موقعی که تعلق نفس باشد. کدوم تعلق؟ همون تعلق اولی که تعلق روح حیوانی تعبیر کرده. می فرماین اگر این تعلق باشد، این اجزا هر یک نسبت به دیگری تعین خاص خودش رو پیدا می کند. اما اگر تعلق نفس نباشد، نفس تعلق به اجزاء نداشته باشد به اعضا. اینها امور متعددی هستند که مرکب شدن در کنار یکدیگر به ترکیب انضمامی و هیچ گونه تعینی دیگری که از این اعضا نسبت به دیگری نداره، اگرم تعبیر میکنن دست یا پا، به اعتبار مامضا هست نه به اعتبار تلفظ فعلی. یعنی وقتی این اجزا رو به عنوان اجزاء بدن انسان میگن، به اعتبار اینکه قبلا کان اجزاء بدن انسان، ولی الان شکل یک دست است، یعنی دست انسان نیست چون انسانی نمونده است، پای انسان است، پای انسانی نیست، قبلا پای انسان بوده است، الان انسانی نمونده است، این پای اوست. سلام سید صدر است. نظام فرماید تعین اعضا از ناحیه نفس است، چون اعضا افعالشون را انجام میدن از طریق نفس، چون نفس نباشد افعال خودشون را انجام نمیدن. کمان که نفس نباتی آثار و افعالی داشت، نفس حیوانی آثار و افعالی دارد و کذلک نفس انسانی افعال و آثاری دارد. اگر حیات که از ناحیه نفس حیوانی است به این اعضا نرسد، ترکیب بدن، ترکیب شیء از اموری است که هیچ خاصیتی ندارند و هیچ فعلی از اونها ظاهر و صادر نمی شود. خب بنابراین میگه که اگر اجزا در آخرت جمع شد، این عود را به اجتماع همین اجزاء موجوده در عالم طبیعت گرفته است، اگر اجزا در آخرت جمع شد و مجدداً تعلق نفس به این اجزایی که در عالم طبیعت بود پیدا شد، اگر این محقق شد، میگن که عود کرده است روح دو مرتبه به بدن و بدن متحرک شده است به تحریک نفس. پس بنابراین نفس بعد از اینکه جدا شد از این بدن، مجدداً باز به همین اجزاء متفرقه که مجتمع بشوند مجدداً تعلق پیدا می کند. پس معاد جسمانی به نظر ایشان به این نحوه است که اجزاء متفرق می شوند، دوباره همین اجزاء مادیهی که در این عالم طبیعت است مجتمع می شوند و پس از اجتماع تعلق در نشأه دوم، یعنی بعد از عالم دنیا تعلق حاصل می شود. تعلق که پیدا شد، این اجزا و اعضا دو مرتبه متحرک می شوند، تحریک نفس. این از معنای معاد فی یوم المعاد به نظر سید صدر دشتی. و هذا یتعین الاجزا، یعنی این تعلق ثانوی نفس موجب تعین اجزا می شود، تعین ما. خب نمی خواهد بفهمد هست، می فهمد منشأ تعین اعضا تعلق ثانوی، نه اینکه هست. الان تعلق ثانوی منقطع می شود به واسطه چی؟ به واسطه انحراف نفس، به واسطه انحراف روح حیوانی تعلق ثانوی دیگه نیست. خب حالا چی میشه بعد؟ نفس بعد از اینکه تعلق ثانویش قطع شد، اجزا به عنوان اجزای بدن اگر بگیم به عنوان اعتبار سابق هست، فعلا چیز فعلا که اون هیچ خاصیتی از این اجزا و اعضا نیست. لذا عبارت بعدی در توضیح این است که چه موقعی میگن این اعضا اعضای بدن انسانی، موقعی که نفس تعلق داشته باشد. اگر تعلق قطع شد دیگه تعین هم ندارد اینها به عنوان خودشان، این اسامی و عناوین به اعتبار مامضا هست. لذا بعد الانقطاع اطلاق دست انسان، اطلاق پای انسان، چشم انسان، اینا هیچ کدومش اطلاق حقیقی به اعتبار تلبس فعلی نیست، به اعتبار گذشته. و هذای تعین الاجزا یا هذای یعنی این تعلق ثانوی موجب تعین اجزا میشه، تعین ما، تعین به عنوان دست، به عنوان پا، تعین ما به این عنوان دست، پا، گوش، قلب، کذا کذا. ثم عند المحشر، خیلی خوب شما فرمودین با انحراف مزاج روح یا انحراف مزاج روح این تعلق ثانوی از بین رفت. چرا؟ چون تعلق اولی از بین می رود، به تبع تعلق اولی تعلق ثانوی از بین می رود، چون تعلق ثانوی را تبع تعلق اولی دانستن. اولا نفس تعلق پیدا می کند به روح حیوانی، بعد تعلق پیدا می کند به اعضا و جواره. تعلق ثانوی کی از بین می رود؟ موقعی که تعلق اولی از بین برود. اگر تعلق اول نبود تعلق ثانی نیست، میگن موت حاصل شد. خب تا اینجاش واضح، تا اینجاش که حرف مرحوم صدر متعلقین با جناب سید صدر ندارد الا در یک کلمه، و اون اینه که سه تا نفس نیست بلکه نفس واحد است، مراتب متعدده دارد برخلاف ایشان و افراد دیگری از حکما که قائل به اینکه سه تا نفس است. تمام حرف آقا از اینجا به بعد است، اینجا رو دقت کنید. ثم عند المحشر اذا جمعت و تمت صورت البدن ثانیاً و حصل روح البخاری مرتن اخرى، بعد در محشر چکار میکنن؟ همین اجزای مادی در اینجا را جمع میکنن و بعد اینها را به همون شکل ابتدایی خودش تمام و تام قرار میدن، یعنی دست در جای خودش، پا در جای خودش، چشم در جای خودش، اجزای مادی دوباره برمیگردن به این صورت که در دنیا بود. عاد تعلق روح کلمرت الاولا، دوباره عیناً مثل این که چطور در ابتدا در دنیا نفس تعلق گرفت به روح حیوانی و بعدم تعلق گرفت به این اعضا و جواره، همون تعلق نفس مجدداً به بدن و این اجزایی که متفرق بود و مجتمع شدن به اینها دو مرتبه تعلق میگیره. فذلک تعلق ثانوی یمنع من حدوث نفس اخرى، بخواد دیگه تناسق نیست. این تعلق ثانوی نفس دنیاوی به این اجزایی که مجتمع شده اند مانع از تعلق نفس اخرایی است به این اجزا و جواره، لذا گفتیم شد این اجزا همون اجزا هست و نفس هم همون نفس دنیا هست. نفس دیگری نیست که تا تناسخ لازم بیاد با اون نحوی که قبلا گفتیم که دو صورت بود، دارد نفس به دو بدن یا اینکه یک بدن دارای دو تا نفس باشه. نه، هر بدن یک نفس دارد که ما که هر نفسی هم متعلق به یک بدن می شود و این تعلق ثانوی مانع از حدوث نفس اخرایی بر مزاج اجزا. فالمعادو هی نفس الباقیه لنیل الجزا، نتیجه ای که می گیرد میگد آقا اونی که عود می کند همون نفس دنیاست. به چی عود می کند؟ به تعلق به همون اجزای دنیایی، همون گونه که نفس نفس دنیاست نه نفس اخرا، اجزای بدن او هم همون اجزای بدن دنیاست نه اجزای دیگر. چرا این عود می کند؟ لنیل الجزا، برای اینکه پاداش اعمالی رو که انجام داده است ببیند و در حال بچشد. انتها کلام سید سر. و هازا غیر آره ازیر فرقیم اشکالاتش یکی مهمتر از اون اشکال دارد که من اون صدر تعلیمی میفرمایند. اشکال مهمیش اینه که اصلا ایشان این حرف که اجزا را در بدن دنیا را با بدن آخرت مانند هم دانسته است، با این که تفاوت عظیم بین بدن دنیا و بدن آخرت است. بدن دنیا آقا مقدماتی دارد قبل از تعلق نفس، تا اون مقدمات سپری نشود تعلق نفس حاصل نمیشود. در سابق در کیفیت تحقق اجسام فرمودن از اعلا و اشرف شروع میشود به ادنا و اخر ختم پیدا میکند. به همون اندازه ای که موجود به لحاظ نفس دارای اهمیت باشد، جسمم باید یک لطافت و اوضاعی را داشته باشد که متناسب باشد برای تعلق نفس خاص به او. لذا جسمی که قابلیت دارد برای تعلق نفس نباتی به او، این جسم صلاحیت ندارد برای تعلق نفس حیوانی یا انسانی. جسمی که مناسب است برای تعلق نفس حیوانی به او، این جسم صلاحیت ندارد، یعنی اجزای بدن الاغ به درد این که نفس انسانی به او تعلق میگیرد آن نمیخورد. به خلاصه کلام که ما این که اجزای بدن درخت چنار برای تعلق نفس نباتی چنار به اون درخت، این قابلیت ندارد برای اینکه نفس انسان به اون تعلق بگیرد، گرچه کامل واجد مراتب مادون هست، اما به تعین خاص کمال موقعی متعین می‌شود که این صلاحیت خاص هم پیدا بشود. این یک مطلب مهمی است که باید دقت کرد. پس در نفس دنیا اونی که واضح هست این است که اولا اجزاء بدن باید این سیر کمالی درش محقق بشود تا به مرحله به تعبیر ایشان صلاحیت یا قابلیت تعلق نفس انسانی برسد. پس در اینجا اول بدن است، آنگاه تعلق نفس. در نشأه آخرت مکرر فرمودن نفس تابع بدن اخروی تابع نفس است، یعنی نفوس نشأه اخرا خودشان منشأ میشوند برای بروز ظهور نفس، و نفس این مقدمات تضائیه ای را که باید در دنیا و به هر حال سیر کمالی را به صورت لفظ فوق لفظ تدریجا بر اساس حرکت که دارد، هیچ کدوم از این چیزا در نشأه اخرا نیست. در نشأه دوم بحث انشاء است، اینجا صحبت تکوین است و به صورت تحقق تدریجی است، در اونجا بحث تدریج نیست. نفوس ابدانشان را که متناسب با ملکاتشان است، از صفات و به هر حال افعالی که ازشان صادر شد به صورت ملکه، متناسب با اون صفات و ملکات خلق میکنن صورت بدنی را، ولی متناسب با نشأه اخرا. پس به ابدان اخروی جزء موجودات منشأه هستند، از منشآت نفسند، از منشآت نفسند بر اساس ملکات نفس، ولی بدن دنیا از منشآت نفس نیست، بلکه بدن دنیا قبل از اینکه نفس تعلق بگیرد بوده، اجزای خاص طبیعی خودش را دارد، وقتی به اون مرحله کمال رسید نفس تعلق پیدا میکند. گرچه این بیان ابتداعا درست است، بحث تعلق است ابتداعا، چون مشربیشان این است که نفس انسانی برحال مادی است، در مقام ترقی و تکامل تجرد پیدا میکند، حالا یا تجرد مثالی یا تجرد عقلانی. و هاذا کلام سید صد از چند جهت اشتباه، عمده اشتباهی که اینه که اصلا بدن دنیا در اونجا چهاره است بیاد و این ابدان در همینجا میمانند، اینا اونجا نمیان، اونجا بدن خود نفس درست میکنند و نفس خلاق بدن هست متناسب با ملکاتی که دارد. لأن تعلق نفس بالبدنه در اینجا امر طبیعیون، یک امر طبیعی است مربوط به عالم طبیعت، عالم طبیعت که نمیاد در عالم قیامت کبرا واقع بشود یا در نشأه برزخ قرار بگیرد. منشأ این تعلق خصوصیت مزاج است. خلاصه سر تعلق نفس به بدن در این عالم، این اول مفهومان روشن کنیم تا ببینیم این سر در عالم آخرا، عالم آخرت آیا معنا دارد یا نه. ایشان مفهومان تعلق نفس در این عالم به بدن به خاطر این است که برای نفس، برای بدن وجودی قبل از تعلق وجود دارد، استعدادات متعاقبه بر اساس حرکت و درجات متفاضله بر اساس لفظ فوق لفظ برای بدن حاصل می شود تا به اصطلاح قابلیت پیدا بکند که نفس بهش تعلق بگیرد. لذا ابتدا جماد هست، باید سیر تکاملی پیدا کند تا نفس نباتی به تعلق بگیرد. باز اگر نباتی به شرط لا شد دیگه این به درد نمی خورد برای نفس حیوان، تعلق نفس حیوانی اون باید ترقی بکند، تکامل پیدا کند تا قابل بشود برای تعلق نفس حیوانی و هاکذا تا برسد به نفس انسانی. این در نشأه دنیاست. پس در نشأه دنیا نفس تعلقش مسبوق بر وجود بدن است. اولا باید بدنی باشد، بعد تعلق پیدا بکند نفس با اون بدن. لأن تعلق نفس بالبدن امر طبیعیون، منشأ این تعلق خصوصیتی است که در مزاج قرار می‌گیرد و استعدادی است که در بدن است و حرکت طبیعت است در استکمال بعد الاستکمال، اشاره به همون لفظ فوق لفظ است، الا ان یبلغ به درجه وجودیه نفس در کمال، یعنی این باید خودش رو بکشاند بالا تا مرحله‌ای که در اون مرتبه قابلیت تعلق نفس را پیدا بکند. الا اگر در اون مرحله نازله‌ای که به صورت جماد هست باشد قابلیت تعلق را ندارد. و لیس تعلقها بهی که تعلق الانسان به خرابت آشفیها ایاما کانت معموره فهجر منها مدتا ثم اتفق لها رجوع الیها فصار معتکفا فیها. یا قصه نفس بنابر فرمایش صدرالدین دشتکی اینجوری است که آمده است در یک جای مونده است، ساختمان آبادی بوده است، این ساختمان آباد کم کم روی خرابی گذاشته، این آقا از این خرابه بیرون رفته است، مجددا وارد همون خرابه شده است، خلاصه چون فرض این است که این کمال استکمالی بعد از خراب شدن برای این بدن و اجزای بدن نیست که مجددا نفس تعلق به او بگیرد. می فرماید مسئله تعلق نفس به بدن مثل تعلق انسان به خرابه ایتی، چون بعد از اینکه مزاج روح منحرف شد این بدن چی می شود؟ آقا هیچی دیگه، رو به تلاشی پیدا می کند، هر کدوم بر می گذرد به مسئله همون تراب. منها خلقناکم و فیها نعیدکم. این عود در تراب ارض تبدیل اجزای بدن از صورت تراب مثل تعلق انسان به خرابه ای که زندگانی کرده در اون خرابه ایامی که معمول بود قبلا، حجر نفس از اون خرابه ثم تفقه له رجوع، چون اینه چون جهت بعدا رجوع به این خرابه جهت حکمی و عقلی نداره دیگه، لذا باید از باب بخت و اتفاق باشد. بعد اتفاق افتاد که این از این خرابه رد میشد، یک مرتبه گفت دو مرتبه برگردیم با همون خرابه. فسار معتکفاً فیها بعد ذلک، بعد نفس معتکف شد و قصد اعتکاف کرد که در همون خرابه بماند تا که الی الابد. مقصور النظر الیها عن العمرانات، دیگه کاری به اداره این بدنم نداره، تو این بدنم بدن خراب شده به اصطلاح چیست در دنیا، چون اونجا دیگه بحث آباد کردنی این هم نیست، چون مال عالم طبیعت نیست. و مثل هذه الحوثات و الجزافات و الخرافات هم دارد لا یکون فی الامور طبیعیه. مثلا این حرفا رو که نسبت به عالم طبیعت کسی نمیزند تا چه برسد به این که میگید در نشأه دوم هم دوباره نفس از اونجا بیاد به همین اجزا و اعضای بدن دنیاوی تعلق بگیرد. و منزاق مشرب الحکمی یعلم، حالا اینا رو یکی که توضیح میدن، و منزاق مشرب الاول در حال رجز رو میخوانن بعد میانه یکی که توضیح میدن که خرابی هرکان کجاست. و منزاق کسی که ذوق کرده باشد مشرب حکمی را یعلم و یقینن به این کشی انما یتعلق به نفس یجب ان یکون اقرب الاجسام الیها، اجزای بدن که خراب شد که نفس بهش تعلق نمیگیرد، خراب شد به صورت تراب در میاد. اگر به صورت تراب و خالص قرار گرفت اینجا زمینه و قابلیت تعلق نفس و او رو ندارد، بلکه این تراب باید به صورت نبات در بیاد، نبات لابشر، اون نبات به صورت حیوان در بیاد، اون حیوان به صورت اجزای بدن و اجزای معنوی در صلب و رحم پدر و مادر قرار بگیرد، اونم بعد از طی مراحلی بعد از 4 ماه قابلیت این رو پیدا میکند. یعنی چقدر لطافت باید در این جسم باشد تا زمینه تعلق نفس به این بدن و ما اجزای طبیعی بدن حاصل بشود. اینجور نیست که نفس مستقیم به تراب تعلق بگیرد یا به اون صورت نباتی تعلق بدهد یا حیوانی، و چقدر مراحل باید طی بشود تازه در این دنیا. حالا این به صورت تراب در آمد، در آخرت متعلق بشه، متعلق این صورت معنوی نیست که ترقی و تکاملی در این اجزای ترابی و طبیعی نبوده است تا قابلیت لحوق و تعلق را پیدا بکند. یعلم و یقینا انما یتعلق به نفس، اون چیزی که متعلق نفس قرار میگیرد، یجب ان یکون اقرب الاجسام به نفس از جهت نسبت، یک نسبت گتره که نیست، نفسی که قابلیت تعلق به بدن اولاغ را دارد این نفس قابلیت ندارد تعلق پیدا بکند به بدن مثلا به هر حال یک آقازاده ای. بله انما یتعلق به نفس یجب ان یکون اقرب الاجسام الیها، یعنی به اون نفس نسبتا، فلا محالته یکون مختصا به اعتدال مزاج متوسط بین الاجزاء. سابقا فرمودند هر قدر ترقی این اجسام در لطافت بیشتر می شود اعتدال مزاج اونها هم بیشتر می شود. فلا محالته یکون، این تعلق همیشه بی حساب که نیست که بپاشن هر چی به هر چی تعلق گیره، بعضی نیست که در برحال مزرعه بپاشد. فلا محالته یکون و مختصن، این تعلق مختص است به اعتدال مزاج متوسط بین الاداب. برای چی اون اعتدال مزاج باشد؟ برای جرمی که قریب و شبه هست به سبع شداد، یعنی نزدیک در سابق بر اساس حکمت سابق بیان، هیئت سابق و طبیعیات سابق بیان می کنن. اونا قائل بودن به این که جسم افلاک الطف اجسام است. این باید در مقام اعتدال تام قرار بگیرد، به مرحله‌ای برسد که شباهت این جسم به سبع اشعداد، یعنی به اجرام افلاک، به افلاک و اجرام هفتگانه سماوی باشد در اعتدال و لطافت. اگر این مقدار وضعیت پیدا شد، تازه مهیا میشد برای تعلق اولی به بدن، اون تعلق در دنیا. حالا این بدن خراب شد، ویران شد، بعد از آن که اجزا برگشت به صورت ترابی در نشعه اخرى، بدون طی این مراحل و بدون تحقق این قابلیت و نسبت، نفس همینجور چی به حساب تعلق بگیرد. اینا رو مثلا مثل اینکه اجزاشو جمع کنن توی یک ظرفی، بعد نفس متعلق میشه و دیگه اون بیاناتی که آقا در قرآن اینها هست، اونا برای تشبیه معقول به محسوس است که اگر کسی میخواد امر معاد را بفهمد، مثل این است که اینا اجزا متفرق شده دو مرتبه جمع شدن. نباید به این ظاهر شخص اعتماد بکند و فکر بکند که بحث معاد اعاده اجزاء متفرقه است مجتمعتن، اجزایی که به صورت تراب شده. حتی شما ببینید آقا در این سیر تکاملی ممکن است حتی به صورت منوی در صلب و رحم قرار بگیرد، اما باز قابلیت اینا، یعنی شاید ده ها بلکه صد ها شرایط و عدم موانعی باید باشد که تا این قابلیت تعلق رو پیدا بکند. به زبان از اوقات منعقد هم میشود نطفه، اما بعد از انعقاد هم قابلیت تعلق نفس رو پیدا نکرده است. آسیبی میرسد بلافاصله اون قابلیت چه از دست میده، میگه طرف سقط شد. و معنا تعلق اول انسان به روح است، بعد به تبع او به اعضا. به تعبیر ایشان تعلق اول و ثانی میبه. اگر اون بدن باشه میشه تعلق مجدد و اون بدن دنیا. تعلق میگه خودش گفت دیگه، تعلق اول به روح حیوانی، به تبع اون میشه تعلق دوم. نه تعلق دوم هم نیست، میگه چون تعلق دوم به واسطه تعلق اول بود. اونجا روایت دقت نکردیم، تعلق دوم به وساطت تعلق اول بود. تعلق اول که از بین رفت، تعلق دوم خود اون از بین میرود. و هازا یتعین اجزا، یعنی این تعلق اول است، تعلق دوم است که موجب تعین اجزا میشود. اعضا نه نمیخواد دیگه هستا، این یه جمله معترضه حساب بکنید. لذا من اکثر این مطلبی جدا رفتی به اون حرف قبل نداره. میخواد دیگه آقا تعین اعضا که میگن دست پا گوش فلان، این از کجاست؟ میگه تا وقت نیست که تعلق هست. نمیخواد دیگه که این تعلق دوم هست. منشأ تعین اعضا تعلق ثانی. اگه تعلق ثانی از بین رفت به واسطه از بین رفتن تعلق اول، قرآن اعضا دیگه اعضای بدن انسانی نیست. بله خب، چون تعلق دوم آمد، تعلق آخرت آمد، میگه پس بنابراین تعین اجزا محقق میشود. تعین اجزا محقق، تعلق ثانی، تعلق ثانی به تبع تعلق اول است. تعلق اول که رفت، تعلق ثانی هم میرود در این عالم طبیعت. در نشأه دوم دو مرتبه تعلق به اعضا هست بلا وساطت. یه بحث وساطت تعلق روح حیوانی نمیاره. اونجا میگه همون نفس انسانی به اعضا تعلق میگیره. وساطت دیگه در عالم تدریج و حرکت است، در اینجا حرکت، در اونجا حرکت لازم نیسته. لذا نفس مستقیما به اعضا تعلق پیدا میکنه. کلام سید صدره. خب معنای قول حکما، جناب صدر المعلمین عبارتی که از حکما نقل کرده بود، چون سید صدر استفاده کرد از کلام حکما که فرموده بودن نفس تعلقش به بدن تعلق دوم است، یعنی با واسطه است. معناش ابتدا هم تعلق میگیرد به روح حیوانی، به واسطه تعلق به روح حیوانی تعلق پیدا میکند به اعضا، چون اونی که بلا واسطه تعلق دارد به اعضا چیز روح حیوانی است. روح حیوانی که متعلق میشود به اعضا بلا واسطه. نفس تعلق گرفت به روح حیوانی اولا که منشأش قلب بود، متعلق می شود به اعضا به تبع او به واسطه او. حالا این کلام که به حکما بیان کردن می فهمن دو تا تعلق نیست که شما تعلق اولی و دومی درست کردید، بلکه تعلق بالاصاله و تعلق بالعرض است. تعلق واحد بیشتر نیست. تعلق واحد بالاصاله تعلق پیدا کرده است به روح حیوانی، بالعرض تعلق پیدا کرده است به اعضا. نه اینکه نفس دو بار تعلق پیدا بکند، یک مرتبه به روح، به روح حیوانی، یک مرتبه تعلق پیدا بکند به اعضا. دو تا تعلق نیست. خلاصه کلام حکما که گفتن للنفس تعلق ثانوی بالاعضا لیس کما فهمه سید صدر، بلکه معناش این است که ان تعلقها بها بالعرض، تعلق نفس بها یعنی به اون اعضا، بالعرض است به تبع تعلقش به روح حیوانی. لعجل، چرا این است؟ لعجل کونها کالقشر سائل للروح البخاری. این اعضا به منزله یک پوستی، پوسته میماند که حافظ روح بخاری است. که روح بخاری چیست؟ روح بخاری به منزله زجاجه است که این زجاجه در مشکات بدن قرار گرفته است. تعبیری از آیه شریفه به اقتباس الفاظ است از آیه مبارکه که درون بدن شبیه اون مشکات است و روح تشبیه به همون زجاجه و آبگینه شده است که روی شعله چراغ میگذارن. آقا نفس به واسطه به منزله شعله فروزانی است که از این بیت از زیت او این به اصطلاح شعله روشن می شود و این به از طریق زجاجه هم به پیرامونش که پیرامون عبارت همون اعضا هست می رسد. تشبیه کردن ایشان روح بخاری را به زجاجهی که در مشکات بدن قرار گرفته است که زیت این روح بخاری یوزی و مصباح نفس را، چراغ نفس به واسطه روغن این روح بخاری درخشش دارد. بعد خاصیت جوهری مشعل که همون جور که به اصطلاح زجاجه تابش دارد و به واسطه اون اطراف نور میرسد، نفس هم تابش میکند به واسطه تابش نفس. اولا روح بخاری به وسیله او اعضا چی میشوند؟ آقا متحرک میشوند و اثر ازشان ظاهر میشود. یک تشبیه. یا اینکه این چنین بگویید کشبکتن لحمام روح و اعضا و جواره، مثل اون شبکه و دامی که برای پرنده روح قرار داده اند که روح را چی آقا؟ بلیزاد مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک چند روزی قفصی ساختن از بدن. این منظور همینه که این یک قفصی که دامی نهادن برای پرنده روح الهی و طائر قدسی در فی ارض خربه، در زمین خراب، در زمین خراب که این عالم طبیعت باشد. فهزن کسرت زجاجه بنابرای تشبیه اول و فنزید فعنا یقع زغول مفرا. یه وقتی زجاجه شکست به طریق تشبیه اول و زیتی هم باقی نموند، کجا این چراغ نفس اون رفشانی کند در مشکاتی چی؟ بدنی نمانده که بخواهد نورفشانی کند و ظاهر بشود. یا دنابر صورت دوم، تشبیه دوم، اذا تمزقت شبکه، دام خراب شد، پرنده هم پرواز کرد و سهالت ترابن، شبکه به صورت تراب در آمد، شبکه همین اعضای بدن ماست، این به صورت تراب ظاهر شد و هوا هم هر عضوی برگشت به اصل خودش، اون مایی که درش هست به صورت هوا ظاهر شد، خاک و اینا هم که اجزای ترابیش هم رفت به سراغ تراب و طار طائر و حل قدسی، پرنده هم پرواز کرد و اگه تعلق بقی لهو به اجزای حل متفرقه فی اخطار من الامتنه، هر کدومش یک طرف رفته است، کجا این تعلق دوباره تعلق نفس به این اجزای مادی طبیعی واقع می شود؟ یک جون تندیهی و انشالله Hello.